نعم برای مورد آیه اونجایی بود که
مالی را میدهد برای اینکه حاکم به نفع او و برای او حکم بکنه که خود او منتفع بشه. این آیه اینجا میده. آیه شامل اونجایی هم میشود که کسی به حاکم از شود که مالی را میدهد که حاکم به نفع دیگری حکم بکنه، که اون حالا از رفقای او از دوستانشه به یک عنایتی داره که حاکم به نفع اون آقا حکم میکنه. رفتن اینها در اصلاف که وارد دعوایی شدن دو گروه دو نفر، و خود این شخصی که راشی هست و داره مالی را میده منتفع نمیشه از این دعوا به لحاظ مالی، ولی اصلاف که رفیق او پیش قوم او سامن بود، رفیق پیش قوم یا کسی که با او ارتباط و به او علاقه داره، او از این امر منتفع میشه. آیا شامل اینجا هم میشود یا نه؟ مصداق واضح رشوه این بود که مالی را حاکم میداد، هدیه‌ای بده این چیزی را میداد تا شخص راشی منتفع بشه از نظر مالی، اما اونجایی که خود او منتفع نمی شود بلکه دوست او، رفیق او و شخص و افرادی که مورد علاقه او هستند منتفع می شود. یا حتی کار به این نداره که اون شخص منتفع میشه، میخواد اون طرف محکوم بشه، اون طرف میخواد محکوم بشه، با اون عداوت و دشمنی داره میده که اصلاً که به ضرر دیگری حکم کنه که مورد عداوت و دشمنی و کینه او. این هم خودش چیزیست که باید ببینیم آیه اون رو میگیره و نمیگیره. با غالب این فروع از نگاه روایات هم بعد باید بحث بکنیم، ولی فعلا بحث ما این بود که لو کنا نحن و هادل آیه شمول و دائره شمول این آیه تو خدا، یکی از بحثات هم همینه. خب نسبت به این ظاهر آیه این است که و تدروبه ها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالعدل، ظاهرش این بود که مخاطب اون لا تدلو و کسی که اکل به باطل اثم میکنه یکی، ظاهر آیه وحدت مخاطب ادلا و اکل است. لا تدلو الها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، ظاهر اولیش این است که همونی که مدلی هست، معطی مال هست، راشی هست، همون راشی و مدلی و معطی آکل بالاثم هست، اکل مال دیگران میکنه به اثم. او پول میدهد تا بعد خود او منتفع بشه در این دعوا و مال مردم را برباید و در اون تصرف بکنه. ظاهرش اینه تدلو به ها یعنی به اموال کن الان حکام لتاکلو، یعنی همون شمایی که ادلاع کردی تاکلو، ظاهرش اینه که مخاطب اون تدلو با تاکلو یه چیز، همونی که مالش را داره میده همون هم داره اکل بل ارث میکنه. از سبب که این ظاهر اولیه هست، ممکن است اگر این ظاهر رو بگیریم باید بگیم اون شکل دوم رو نمیگیره، فقط همون صورت اولا رو میگیره که مال همون که مال میدهد منتفع میشود از نظر مالی، خود مقتی و مدلی و راشی منتفع میشه که صورت اولا. اما صورت ثانیه که نه، او مال میدهد به حاکم اما منتفع به او خویش و قومش میشه، دوستش میشه، رفقاش میشه. یا اینکه نه، اون کسی که با او دشمنی منتفع میشه کسی که مقابل او دشمن او، دشمنی داره با اونی که میخواد اون محکوم بشه. این ظاهرش اینه که شامل نمیشه این آیه، همون صورت اولا رو میگیره صورت دوم رو نمیگیره. ولیکن یمکن ان یقال به شلول آیه نسبت به حتی این صورت ثانیه، میشود قائل به این شمول آیه نسبت به صورت ثانیه شد با یکی از این دو تقریری که عرض میکنم. تقریر اول این است که از شبت که بگوییم که اینجا خطاب به عمومه و لازم نیست که مخاطب به اون تأکلو همون مخاطب تدلو باشه، میگه اینجوره، یعنی اون حالت مجموعی داره، میگه شما مال را میدهید به حاکم برای اینکه بخورید مال مردم را به اسم، اما اینکه همونی که مال را میده همون هم آکل به اسمه، ممکنه بگیم نه اینجور ضرورتی نداره که اینطور باشه، این حالت مجموعی داره. اون نکته اصلیش اینه که پولی داده میشه برای اینکه از سراد اکل مال به اسم بشه، اما همون کسی که پول میدهد و معطی هست همون اکل به باطل میکنه، یا اینکه دوستش، فرزندش، همسرش، رفیقش و اثرات و امثال اینها که عرض کردیم، ممکنه با این تقریر و احتمال بگیم که تدلو با تأکلو لازم نیست که فرد یک فرد باشه، اونی که مهمه اینه که ادلاع شده به مالتون، ادلاع به مالش خودتون کردید تا بخورید، اما نه اینکه منحل بشه به اشخاص، مجموعیه، یعنی کسی مالی رو داده برای اینکه شما مالی رو دادید برای اینکه اکل به اسم بکنید، ولی اون که حالا شخص شما اکل به اسم میکنه، دیگری اکل به اسم میکنه. این یک تقریره که بگیم اصلا این حالت مجموعی داره و خود ظهور نخستین و اولیه آیه هم این اطلاق درش هست. اگر این را هم نپذیریم، اون وقت تقریر دوم میتونه اینجا مطرح بشه و اون وجه دوم و تقریر دوم این است که همون القاء خصوصیت و تنقیح منافع، ولی اون که به لحاظ ادبی و ظهور اثرات که اولیه آیه همینطوره، ظهور لحظی و ادبی آیه اینه که لا تدلو لتأکلو، یعنی لا تدل انت لتأکل انت، منحل میشه به تک تک افراد، تو پول نده که خودت بخوری. آیه ظهور اولیش کار رو اونجای نداره که شما پول بدید برای اینکه رفیقتون منتفع بشه، اما اثرات که در فهم عرفی و عقلایی این تنقیح منات میشه، یعنی اونی که روح قصه است اونی که مالی داده بشه برای اینکه یک حقی غصب بشه، حقی ضایع بشه، این روح قصه است و روح مفاد و اساس آیه است. اگر این رو هم بگوییم، خب باز اون شمول آیه نسبت به صورت دوم مانعی نداره و قابل قبول هست به نظر میاد. از شاید که ما حالا بیشتر همین تقریر القاء خصوصیت رو بپذیریم و با این بیان عرضمون این است که رشوه محرم که این آیه شریفه اختصاص نداره به اون جایی که راشی منتفع بشود، بلکه راشی حتی اگر غیر او هم منتفع بشود باز مصداق و مشمول این آیه می شود و این نهی شامل اون میشه. این هم از طرف که بحث دیگری در آیه که حالا بحث دوازده و سیزده هم میشه در آیه و از طرف که یک بحث دیگری که اینجا وجود داره که احتمالا چهارده همین بحث، سیزده همین و چهارده همین بحث بشه اینه که ظاهر آیه باز رشوه در دعاوی مالیت، ولی همیشه اینطور نیست که انتفاع راشی یک انتفاع مالی باشه، ممکن است دعوای حقوقی مثلا در نکاح و طلاق و امثال اینها باشه، در یک مقوله هایی باشه که مقوله های مالی نیست. بنابراین از صورت که دعاوی و احکامی که صادر میشه در محاکم یا اون کاری که مأموران و مسئولان اداری و اجرایی انجام میدهند، گاهی دعاوی و احکام مالی است که شخصی منتفع میشه، گاهی هم نه، دعاوی غیر مالی، مثلا میخواد طلاق بگیره، میخواد نمیدونم اصلاح که تو حدوده، تو دیاته، تو حدوده، قصاص، امثال اینها، دعاوی غیر مالی. خب اونجا هم ممکنه کسی دو قسم میشه، یه وقت مالی را میدهد به حاکم یا مأموران حکومت برای اینکه یک انتفاع مالی ببره، یه قسمه، ولی گاهی مال میبره برای اینکه به نفع او و بر خلاف حق حکم بکنن در یک امر غیر مالی، یعنی طلاق را برای او صادر بکنه، جاری بکنه، در حالی که درست نیست که این طلاق را جاری بکنه. مثلا اصلاحات که خانومیست میخواد طلاق بگیره، طبق اون شرایطی که در مثلا دفتر آمده میخواد طلاق بگیره، اون شرایط اون مورد او را نمیگیره، یعنی اونجا جایی نیست که طبق اون شرایط دفتر ثبت ازدواج اون وکیل در اجرای طلاق باشه. اونجا داره در بیست جا داره که اگر اینطور شد، اگر اینطور، اون وکیل در اجرای طلاق داره، اون رفته حالا میخواد طلاق بگیره، واقعا اون مصداق اون مشکلی که او طرح کرده مصداق یکی از این بندها نیست که اون وکیل در اجرای طلاق باشه، ولی پولی میده به قاضی که اینو مصداق اون قرار بده و طلاق بگیره. که اینجا پول که میده و رشوهی که میده برای انتفاع مالی نیست، انتفاعش اینه که میخواد از دست این خلاص بشه، طلاق بگیره، یا انتفاعش در مثلا تو بحث حدوده، اینجا جاییست که واقعا او باست اصلا دستش باست قطع بشه، ولی او پول میده برای اینکه یکی از اون شرایط دوازدگانه قطعیت را محاکم درش چیزی بکنه و بگه که این مصداق اون نیست، اون شرط اینجا وجود نداره و هاکذا. دعاوی که انتفاع در اونها انتفاع مالی نیست، انتفاع از مقیمات دیگه. این هم یک بحثه که خب باز در اینجا مطرح میشه که آیا اونها رو میگیره یا نمیگیره. خب ممکنه که در اینجا باز گفته بشه که آیا و تو دروبه ها الان حکام لتاکنو طریقا من اموال الناس، تا اینکه شما تصرف در اموال مردم بکنید. البته اموال شمول داره هم از این و انتفاعاته، مثلا پول بده برای اینکه این خونه مثلا بگه که هنوزم در اجاره تو باقیه میتونی بشینی، اونم اکل اموال مال به باطله، اونش روشنه،
یعنی خصومتی در شمول داشته باشن، مثلا
پول میره
که مثلا
خاطر
اینکه
انتفاع مخدیمی داشته. بله ممکنه اون هم هست، فقط میخواد اون محکومش بکنه تو اینجا، همین، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد، حتی بعدم بعد مالی هم نگیره، فقط میخواد محکومش بکنه، اینا هم همین میشه. از شاید که این هم دو صورته، که سوال اینه که شامل صورت ثانیه هم میشود آیا یا نه. اینجا ما نظیر بحث قبلیه، اون ظاهر اولیه اینه که نهل تکل و فریق هم من اموال ناس دله، با مالی و ارزش مالی رو از دیگران غصب بکنی، چه این چه انتفاع. و اما اونجایی که بهره ای میبرد غیر از بهره مالی و اقتصادی، از که آیه ظاهرش رو شامل داری شد، ولی ممکنه اینجا هم پاسخ داده بشه به این که نه، میشود با تنقیح منات شامل بشه. اینجا دیگه جایی نیست که بشه ظهور رو ما تعمیمی بدیم، اونا بالاخره ظهور اولی هم رو تحکمیم فریقا من اموال الناس بلعت و انتون تعلمونه، ولی ممکنه بگیم که شامل مشمول آیه میشه به خاطر اینکه منات همونه که در واقع مالی میده برای اینکه حکم به غیر حقی بشه، انتفاع به غیر حقی ببره. این روح قصه و ملاک و منات اینه، هیچ فرقی نمیگذاره اون بین این که پول بده به حاکم برای اینکه بحث ارثی او را منتفع بکنه از نظر مالی، یا پول به او بده برای اینکه اینجا دستش قطع نشه، یا برای اینکه به خلاف حق، یا اینکه طلاق ایجادی بشه و امثالی بود. اگر کسی بتواند یک اطمینانی پیدا بکنه نسبت به این، بعید نیست که بگیم که تنقیح ملاکی در این شق هم وجود داره.
یعنی
بله؟
اگر نگیم در بعضی جاهاش اولویت داره،
اگر نگیم در بعضی جاهاش اولویت داره، مال بده، پول بده، رشوه بده برای اینکه 100 تومن مال کسی رو ببره، ولی حالا پول بده برای اینکه دشمنش کشته بشه، بلا. خب این اگر نگیم بعضی مصادیقش به اولویت است، لااقل هم که منافعه و جایش هم لایق شدیم که به نحو اولویت هم باشه. همینطوره.
بکر
اعطاء مقبل نه جدا نمیخواد قبلا صحبت کردیم. اگر مالی را بده برای احقاق حق، ابطال باطل، دفع شر، دفع ظلم یا حفظ این حاکم از اینکه تحت تأثیر جریان ظالمی قرار بگیره، اینا مشمول آیه نیست.
ممکنه به لحاظ شخصی شما باش داشته باشه، بگیم مثلا برای دفع ظلم احقاق حق، اصل رویش رویشه که اگر اینطوری با آپشن یه جور مثلا فردم وقت مثلا یک مقصد نوعیه و کلانی داره، اگر خراش نه و حاکم آدم رویش روی دیگه فردا هنجار شکنی میشه، برای باطی بشن وقت نیست.
آیه اینه، حالا باید روایات رو باید بریم از این بحث بین فقها ها دیگه
بحث بکنیم. خیلی چیزا رو شاره میگه اصلا فرقی باب نشه.
میدونم. شاره باید بفرماید ما بگیم حالا برای این فرموده، ولی حالا ببینیم فرموده یا نه. این آیه که به ترک و فریق هم من اما
بگیم ظاهرش نگاه میکنیم، ظاهرش مثل
نگاه میکنیم عمومیت نداره. نه این خیلی سخته، ما تنقیه مناس رو تو چهارتایی مورد از این پوزت رو بحث آوردیم، ولی این که بگیم اونجایی که مالی را میده برای اینکه ما حق خودش رو استیفا بکنه، بگیم اینم باز آیه میگه نه، این یه تنوی منافه، این حد خیلی بعیده، یعنی قطعا نمیشه. این چه منافه؟ موضوع اصلا چیز دیگه. از شاید که این هم یک بحث، بحث دیگر که حالا آدم خوزه همون بحث در آیه میشه، این تدلوبه ها الالوخان، این نهیه، این نه چه نهیه؟ از شاید که ببینید تو اون لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان تراز، بسیار اینجور فرمودن که اون نهی در معامله است و اونجا بحثه که آیا نهیه یا اینکه اشاد ارشاد به بطلانه. خب بسیار فرمودن که وقتی که نهی به معامله و انشاءاتی و معامله تعلق بگیره ارشاد به بطلانه، وقتی میگه این کار را این معامله رو نکن معناش اینه که این معامله باطله. و لذا در اون لا تکن اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، میگن اون تعلق گرفته به انواع معاملات به سبب باطل، یعنی به عقود باطله. وقت لا تکن رو میگن این نهی ارشاد به بطلانه، اموالتون را با از سبب که شیوه ها و روش ها و عقود و انشاءات باطله تصرف نکنید، یعنی اونجایی که بالباطل باشه و عقده باشه که باطله، اون از شبت که ارشاد به اون میکنه که اون معامله درست میگید. این مثلا در اونجا اینطوریه. ما البته در لا تکل اموالکم بینکم بالباطل سابق اونجا بحث کردیم و دو تا احتمال دادیم و احتمال سومی را ابداع کردیم و خیلی مفصل بحث کردیم، به شرطی که بعد جامعه از شاید که جنازه نگرد که این ارجاع میده به چیزی که ما نبودیم یا نمیدونیم چی بوده. بله شنبه بود یک شنبه نبوده، ما شنبه ما خیلی اینجا چیزی گفتیم دیگه را دیگه آیه هفتش ده تا بحث مهم مطلقه
یک شنبه رو بوده تفتیر
دیگه آنم کارهای ما که مثل آدم میدارد. ما نمیدونیم، ما فکر میکردیم سه روز تعطیل فاطمه دومه، یعنی یادمون میره اصلا، حالا دیدیم نه اینجا فاطمه اول رو تعطیل کرده. از شنبه با اجازه شما یه هفته یه تا بحث راجع به آیه گفتیم، بحث های مهم میان بود راجع به آیه. از شاید که اینه که شما از اون روز اومدید یه خونید از بحث سوم چهارم بودیم، بحث سوم چهارم بودیم که این تفره شد.
ما چشون
خواستم بیشتر خودی معذبه ایشون هم که به من میگی که مثلا گفتیم و بحث کردیم اینو کجا چی، حالا ما بجایم این هم همینطوره. حالا ببینید، اما اون نکته که حالا اینجا میخوام بگیم اینه که در تدلو به حائل الحکام اینجا این نه دیگه، این احتمال ارشاد بطلان چیزی اینجا نیست، چون نهیی که به یک معامله تعلق بگیره اون میشه ارشاد به بطلان، حالا بنابر بعضی از انظار. اما اینجا نهی به معامله چیزی تعلق نگرفته، نهی تعلق گرفته اون عمل خارجی، چون مال اینجوری ندید به حاکم، این جایز نیست. البته اینکه چگونه شما این مال را میدید به نحر هبه است، اجرت چیه، ایناش فرق میکنه، ولی اونی که آیه روش تاکید داره اعطاء المال اعطاء خارجی، ادلاء فی خارجه، بگه پول نده به حاکم برای اینکه حکم باطل بکنه. این ظاهرش هم بودید که نهی نهی تحریمی تکلیفی تحریمی، نه اینکه نهی ارشادی باشه یا مثلا جور دیگری. پس هم نهی مولویست نه ارشادی، و طبعا هم تحریمیست نه تنزیهی. اینم روشنه که تنزیهی نیست، نهی و حرمته، و این جهت هم درش بحثی نیست. این 13 تا 14 تا بحث در این آیه شریف هست که ابعاد و زوایای مختلف بحث در این آیه رو تقریبا تونده که حالا به ذهن رسید روشن شد و حدود دلالت این آیه مشخص شد.
خود قاضی
مطالبه بکنه
ادلاعی در کار نیست، ولی قاضی حسد
نه مجبور اگر باشه حالا بحث دیگه، ولی مجبور اگر نیست او ازش میخواد، او هم بالاخره اون مقدمات این که ادلاع میکنه میده برای اینکه او حکم باطل بکنه، ممکنه که خودش ابتدایی به این امر بکنه، ممکنه حاکم مطالبه بکنه، بازم این ادلاعه، ادلاع لیأکل اموال الناس بکنه. بله اگر اونجایی که او اجبار و الزام الناس مونه بحث دیگه ایستی که حالا اصلا که این ابعاد و حدود دلالت آیه در حدود 15 بند و بحثی بود که در این آیه ما عرض کردیم.
در قضاوتی هم یک قاضی هست در زیر سلطه بزرگتر داره، مثلا در قام بحث مثلا قاضی مجبوری یک حکم اینجوری خالد میمونه خدا خرای خودش یک حکمی موارد هم مثلا شاید باشه.
خب این حالا اونم احناسی خاص خودش داره دیگه. چیز دیگه ای که حالا این نکته که چیز دیگه ای که مخواستم عرض بکنم در این آیه من نشتم و فراموشم کرده بودم این بود که بله آمد تو ذهنم و باز نکاتی بود که ذهنم راه می رفتم، یعنی ذهنم می اومد و بعد یادداشت نکردم، الان در موضوعی که شما مطرح کردید یه لحظه آمد به ذهنم و باز خرید.
روزور هم شد که یک
اصطلاح یک حاکم جائر. بله نه حالا اونو که ایشون چی میکنن اینه که نه من آمد به زنان خرید بس غیر از اون بود، فقط تدائی شد نه اینکه ایش رفتی به اون بس نداشد. اونی که ایشون از ساعت که فرمان اینه که یعنی اینم را از ایشون الهام میگیرم درچه این بحث ایشون نیست، این بحث دیگه در این آیه که از صحبت ایشون الهام میگیرم اینه که از شبت که مالی ممکنه داده بشه به اون اون رئیس حالا نمیدونم فاضل قضات به فاضل قضات داده بشه که او بگه که به دیگری اینجور حکم بکنه، این هم همینه، این هم مشروعه، این هم حالا چه خود قاضی مستقیم باشه یا اونایی باشه که در مجرای صدور حکمن یا کسایی که در خط فرمان اون هستن از جای بالاتری دستور اینجور صدور رو حکم میده، نه همه مشروع این
هست
مثلا هم قاضی معزون مثلا تو قاضی معزون یا تو سلسله مراتب قضایی به اون بالایی چی میکنه که او این دستور رو بده برای که اینجور حکم صادر بشه.
قاضی حکم میگیره از دولت
هست، بله
دولت
درسته بله. اونم اگر پول بده به دولت یه جای بالاتری که اون رو وادار به این بکنه، اونم باز همین کرده. ها حالا یاد اومد، اینم همینطوره. بحث دیگه که در این آیه هست که بله ننوشتم ولی اون بحث دیگه اینه که اینجا ما یه راشی داریم یه مرتشی داریم. این آیه ناظره به کدام این بحث خوب شد که یاد اومد. ببینید این بحث آخرین بحث در این آیه که رقم چهارده گذاشته شده میشه، حالا ترتیبی که نوشتید هر کسی حتی نوشته دیگه هم از سبب که این است که این آیه ناظره به حکم راشیه یا مرتشی یا هر دو. ظاهر آیه باز اینه که حکم راشی را داره میگه، رشوه پرداخت کننده یه رشوه را داره مخاطب قرار میده که لا تدلو به اموالکم الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالعدل. شما این کار رو نکنید. این خطاب به راشی هست و پرداخت کنندگان رشوه مخاطب به این آیه هست. اما آیا از این میشود حکم او نباید بدهد؟ این حرام تکلیفی، یعنی داره گناه میکنه که او رو میده و از شبت که حکم او روشنه که این کار حرامی است داره انجام میده. اما حکم مرتشی چیه؟ بازم داریم در روایات رو میخونیم آیه چی میگه. آیا آیه ناظره به حکم مرتشی، اون قاضی یا مأمور حکومتی که مال را میگیره شامل او هم میشه یا این که نه؟ ظاهر قصه اینه که از شبت که به ملازمه ارفیه و اطمینانیه یا قطعیه حکم مرتشی هم روشن میشه وقتی که به اونیه که حرامه و نباید مالت رو به او بدی تا این که حکم باطلی صادر بشه. این ملازمه داره به این که او هم برش حرامه که این مال رو بدی، نباید این مال رو بدی به او. ممکنه البته با یه قرائنی گاهی این دوتا از هم جدا بشن، برای او جایز باشه که بده ولی برای او جایز نباشه که بده، جایز باشه نباشه بده ولی برای او جایز باشه بگیره او بلعت. ولی ظهور و متفاهم اولیه اینه که وقتی که به جای علف میگن که شما اینو ندی به او جایز نیست، ظاهرش اینه که از سبب که برای این رو این مار را به باطل به او ندی، این اعطای تو به او اعطای باطله و اصلاحات که در مسیر اسم قرار گرفته. ظاهرش اینه که یعنی برای او هم جایز نیست این را بگیره. نه نه خود آیه را میگیم، حالا اون بحث دلیل دومه، دلیل اول
خود آیه.
نه نه لا تأکلوا بینکم بالباطل نه، لا تدلوا به علن حکام بخوام بگیم، اون دلیل دومه. دلیل اون چی که اول ما داریم، دلیل اولمون برای اینکه این اشکال داره ملازمه بین همین که لا تؤت المال بالعه لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم انتم تعلمون، این ظاهرش ملازمه عرفی داره در متفاهم عرفی به اینکه برای او هم جایز نیست مال را بگیره. نباید این مال را شما بدید برای اینکه تأکل اموال مردم به اسم بکنید. خب معلومه او هم نباید بگیره دیگه، او هم داره میگیره که این حکم اینجوری صادر بکنه، جایز نیست این مال رو بگیره برای اون جهر. بله اگر نداند که برای چیه و او هم انگیزش هم اون نباشه، این ممکنه بگیم ملازمه نداره. پس اخذ رشوه و این مال ها، این مال از ناحیه حاکم و مأمور حکومت، این اگر با همون غرض باشه، یعنی او هم داره میگیره و داعی و انگیزه اینه که میگیره که حکم خلاف را صادر بکنه، از شبت که خب این ظاهرش ملازمه هست، اون نده او هم نباید بگیره برای این جهت دیگه. و بله اگر این غرض او نداشته باشه، اصلا توجهی به این مسئله نداره، خب
او چطور میخواد حکم عوض کنه؟ طرف نداشته باشه حکم عوض میکنه؟
اون حکم از شبت که
قرار حکم خودشو میده،
بله او تحت تأثیر این نیست، او بنا بوده اون حکم رو بده و اصلا این در نقشی در انگیزه او برای اصدار حکم نداشته و اون وقتی هم که گرفته اصلا توجهی نداره که توی رابطه دوستانه داشتن بهش میداده، او هدفش اینه که اینجا این تأثیر بذاره، ولی او اصلا روی روال عادی خودش این رابطه داشته میگرفته و میرفته.
از موضوع خارج دیگه،
ناز
عهید و احسان. بله از موضوع خارج میشه.
حالا ما میگیم از موضوع خارج، خارج نیست دیگه، ما میگیم از موضوع خارج دیگه. یعنی وقتی که او تحت تاثیر این نیست و وقتی هم که میگیره اصلا ببین انگیزه نیست و برای اینکه خوبم حالا مصداقش روشن‌تر باشه اصلا توجه هم به این مسئله نداره، توجه هم بکنه اصلا تحت تاثیر این قرار نمیگیره، این انگیزه رو نداره، ولی اون که باطل هم میکنه دار. این دیگه وقت این آیه ملازمش معلوم نیستی باشه. حالا از سبب که روایات که آل راشی و منتشی اون باید ببینیم بعد، ولی او برای این جهت نمیگیره اصلا، این انگیزه در کار نیست، این ملازمه معلوم نیست باشه. ولی چرا اونجایی که داره میده به این انگیزه، او هم داره به همین انگیزه میگیره، کاملا هم متفتنه به موضوع، انگیزه او هم روشنه، این چرا این ظاهرش ملازمه هست؟ وقتی او میگه نده برای اینکه اصل مال رو واسه بکنی، در واقع داره به او میگه تو هم لا تأخذ برای اینکه از سبب که حکمی بدی که او اصل مال رو واسه بکنه. ظاهرش یک نوع تلازمه در اونجایی که این غرض و اندیشه و توجه وجود داره، اما نداشته باشه حالا ممکنه بگیم شما برد توجه هم دارید که اون مرتشی در واقع دو تا گناه داره انجام میده، یکی گناه و اصدار حکم باطله که خودش گناهه، گناه کبیره هست، یکی هم اینه که داره پول میگیره، پول رو میگیره برای اون، این دو تا کاملا جدا. در صورت
که مثلا برای غرضش از پول گرفتن چیز نباشه،
صدور
حکم باطل
نباشه، تأثیر هم قرار نگیره، از طرف راشی رشوه هست، از طرف متشی رشوه هست، چون بله. حالا اسم ما کار نداریم چون این عنوان در اینجا نیمده، ما میخوام بگیم ملازمه حکمی اینجا نیست، به او که میگه او میشه برش حرام ولی او برش حرام نیست.
اگر
اینوانسی رو بکنه
موضوع
میشه
برای
حرمت،
راشی
ولی منتشی
که
در یک ممکنه حالا ما اصلا راشی و منتشی نداریم، ما فعلا تو آیه این که اصلا کلمه هم نیومده، آیه خطابی اومده میگه لا توتل مال للحاکم تاکل فریقا من اموال الناس، میگیم این اگر اون گیرنده هم همینه، یعنی با همین انگیزه داره میگیره، تو توجه به این موضوع و با این انگیزه، این ملازمه معنا نداره که بگیم به او بگیم حرامه به او بگیم حرام نیست، این قطعا ملازمه. ولی اگر او توجه نداره یا توجه هم اگر داره اصلا انگیزه اینجور چیزی در اون نیست، اصلا این انگیزه نیست، اون وقت از شبات که میگیم که این حرامی که این رو بگیره، ممکنه بگیم که در این دلیل اول ها. اینجا دیگه ملازمه ای نیست که اگر بر او حرام دادن بر او هم حرام گرفتن، او برش حرام بوده دادن به خاطر که یه انگیزه باطلی باشه، ولی او بالاخره یک هبه‌ای شده به او، این هبه هم چه هست دیگه؟
شبیه
مثلا اینطوری شد، اگر اینطوری این حرف دیگه این که مثلا توجه داره ولی تحت تأثیر قرار نگیره، این شبیه این که اصلا خمر هم توجه داره خمره، این خوره
ولی با قصد خمره، این خوره قصد
این
هایی رو خوره
بگیم مثلا موضوع خوب اینه که برای اون غرض او داده و او گرفته، وقتی که اون غرض رو اصلا نداره، این ظاهرش میگه دیگه اینجور ملازمه ای. این دلیل اوله که فل جمله این ملازمه رو اثبات میکنه، نه بل جمله
تاثیر در خودش
میگه اون خودش هم نه نگاه میکنه حق داده میکنه، حالا اون حالا بس یه چیز دیگه، حالا تو این بس اون جهت دیگه رو نیارید، اون با جدا چیکار اصلا که این دلیل اول. دلیل دومی که میشه برای اون طرف آورد که دیگه این از بحث آیه ما از این آیه میریم بیرون، اونه که بگیم که توسط به همون لا تکونو اروانکو منکو بالباطل بکنیم، بگیم که اینجا دلیل دومش اینه که این مرتشی و قاضی که داره میگیره، او هر شبت که تصرفش در این مال تصرف به باطله، برای اینکه این رو دادن به او برای این جهت، برای یک خلاف با حقی، و او بخواد در این تصرف بکنه تصرف باطله، حتی اگر این انگیزه هم نداشته باشه، حتی انگیزه هم نداشته باشه، معلومه که او داده برای این جهت، او داده برای این جهت، ولی که او برای این جهت نمیگیره، این بعید نیست که بگیم این اکل مال به باطله، و حداقل اینه که تصرفش و اینا دیگه مشروعیت نداره برای این. این بعید دوم میشه که در واقع ما اکل مال به باطل تمسک میکنیم، نه به خود ملازمه لا تدرو به حال الحکام تأکل و فریقا من اموال الناس،
بلکه به اون قسمت آیه و اون آیه که در سوره نساء هست.
اگر غافل باشه، توجه نداشته باشه،
بازن
شامل
باشه. غافل
مرتشی
چی غافل باشه؟
از این جهه دیگه گرفته غافل باشه به اصلا مربوط به رشفت.
نه اگر غفلت در حد یکی تکلیف متوجهش نیست، نه 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 غفلت از این که او برای چی داده. بله ما یعنی تا وقتی که غفلت از این داشته باشه که او برای این جهت داده، بله حکمی نداره. ولی حالا غفلت ما غفلت هم نداره، ولی اصلا این انگیزه رو نداره. حالا اینجا رو در باید بگیم دیگه، غفلت نداره ولی انگیزه دخالتی در انگیزه او برای صدور رو باطل نداره. این موضوع اینجا از طرف که ممکنه بگیم که لا تکل و اموالکم شامل رو میشه. این هم دو جهتیست که در این حکم چه حدود را
اونجایی که دوا غیر مالی هست که اون بسته قبلی که باید فرمده، ولی مال هم نمیده، امتیازات دیگه ای بده
بده میشه. اونا توی بحث اون روز شنبه عرض کرد گاهی اون چرا که به حاکم میده هشت ده دو چیزی گفتیم، یه نوع شمی بود که یه حق معنوی بهش میده، بس کردیم مفصل شنبه
در مال غیر مالی
هم باز هم میده. خب این آیه شریفه با این دویست بحثی بود که ملاحظه کردیم. و اما از این آیه که بگذاریم، یک آیه دیگری هم، یعنی دو سه آیه دیگه در سوره مائده داریم که تعبیر سح در اخوانه سماعون للکذب اکالون لسح، سح میخورن، باطل میخورن. یا لولا ینها مربانیون و الاحبار ان اکلهم السح. این آیه از آیه 42 تا 62 سوره مائده سه بار این بحث اکل سخت آمده. اون آیات هم از طرف که میشود به اون آیات هم برای بحث رشته تمسک کرد، مثلا اون آیات در خود روایات هم اصلا الان که وارد روایات میشیم ببینیم که خود روایات آمده گفته که سخت همون رشته. اون آیات هم از طرف که دسته دیگری از آیات غیر از اون تدروبه های الانکامه که دلالت بر رشوه میکنه. به نظر میاد حتی اگر روایت هم نبود اون آیات رو میشد توسط کرد، و بیشتر هم البته ناظر به طرف مرتشی است. اون آیات، این آیه سوره بقره ناظر به حکم راشیه لا تدروبه های الانکام به تحکلو فریقا من اموال الناس بالاثم، خطاب به راشی و کسی است که میخواد با اعطای مال این قضاوت را مخدوش بکنه، به حکم باطلی بگیره برای تصرف در اموال بقیه. اون آیات سوره مائده که آیه 42 60 و 62 اینا در یک سیاق آمده، میگه مثلا که در مقام مذمت گروهی که حالا اهل کتاب و غیر اهل کتاب همه هم را شامل میشه، این است که سماعون للکذب اکالون للسحت، در مقام مذمت و عذاب هم هست، ولی که نهی نیست اما حرمت رو میرسونه. در مقام توصیف خبریست، جمله توصیفیست از یک گروهی که مشمول عذاب هست، ولی حرمت ازش استفاده میشه. اکالون للسحت، کسانی که باطل میخورند، سحت همون باطله. از شبت که این در اونجا
حرام،
حرام، باطل، حرام، بله اکان نزد صحبت حرام، چرا بله حرام. از شبت که این در آیه شده، در بعدش هم در آیه مثلا نبوده 62 بسته 62 بخونید آیه 62 یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم السحت، سبقت میگیرن در ظلم و اسم و عدوان و اکل السحت، این که در مقام مذمت و در دلالت بر حرمت داره. بعد
بله
اونجا باز میگه چرا نهیشون نمیکنه، یعنی باید نهی بکنه. رضا هر این سه آیهی که آیه 42 و 62 و 3 در سه جا به شدت مذمت کرده آیه شریفه از اکل صبح، رضا این آیات هم گروه دوم آیاتیه که در بحث رشوه میشه بهش تمسک کرد و فرقش هم با اونها اینه که ناظر به مرتشیه. میگه که چرا اکل سهت میکنن، اکل حرام میکنن. این آیات هم حالا ما نمیخواستیم به این شکل وارد این آیات بشیم، ولی حالا چند تا مطلب رو در جمع آیات هم بگیم.
موضوعش
رو الان عرض میکنم. آره دیگه، بله. ما هر جای کلمه رشوه بیاد نوشتیم چند صفحه اینجا لغتش رو معنا بکنیم. از ساعت که آنه میگه ما یه اختلاف با شما از اول پیدا کردیم، شاید هم واقعا حرف شما درست باشه، در روز اول مثلا باست میگفتیم حالا شما که تنظیم میکنید بعد اینا رو
اخوال جنبندی
تنظیم میکنید اون رو بیاد دیگه. از ساعت که خیلی سخت نگیریم بر ما آزاری ما در ما مدرگ بکنیم
موضوع و منزله ادتانا برای حکومه اینجور شما همه فرمایی یک اینجوری از محمول به موضوع من یک خلاف مظاهرت داریم
من یک کمی نه یک کمی عنایتی که وجود داشت میخواستم یعنی این
مثلا
اگه بخواییم این اشتباه رو توجیه بکنیم اینجوری میخوام بگیم که این آیه رو کلمه رشوه هم درش نبود و یه مفهوم خاصی داشت، آیه به نظر من خیلی آیه مهمیه و تو فقه آیات واقعا خیلی بیش از این واسه این آیه تمام و این کار نشده بود. در واقع ما در 20 بحث راجع به آیه مطرح کردیم، گفتیم مثلا کلمه رشوه هم نیاری شما، آیه خودش مفهوم اعطای مال حاکم داره که خود این موضوعیت داره و ابعادش هم مشخص کردیم. حالا با بحث رشوه که از لغوی شبهات مفهومی هم داره چه نکردیم، ولی حالا در ما بعد اونو میگیم اگر شما در تنظیمی که خود بکنید اونو جلو تربیاری بکنید که آدم بهتر باشه. هر شما که حالا این آیه دوم این چند نکته که راجع به این آیه باید بهش توجه داشته باشیم، این سه آیه در واقع که سیاقشون مساق واحده، چند جهت بحثم سریع من در این آیه عرض می‌کنم. اونو فردا دیگه انشاءالله.